أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در جبر و اختیار رسید به نظریه فلاسفه. نظریه فلاسفه چند تقریر داشت. این تقریرها رو، تقریر اولش رو خدمت شما جلسه گذشته عرض کردیم و نقد کردیم. میرسیم به تقریر دوم. تقریر دوم از نظریه فلاسفه که به این تقریر در بعض از کلماتشون تصریح شده، اساس این تقریر این است که یه قاعده ای مسلم است در نزد فلاسفه و اون قاعده این است که همه موجودات، همه ممکنات، اینها بفرمایید که تمامی موجودات که ممکنات باشند به غیر از واجب تعالی داخل در یک سلسله علل و معالیلند، هم موجودات هم غایاتشون طولیه باشد یا عرضیه واقع می شوند در قانون علیت و نظامی در آفرینش وجود دارد تحت عنوان نظام علیت و معلولیت، و در این نظام علیت و معلولیت تمام آنچه در هستی است منتهی می شود به یک مبدأ واحد که ذات ذوالجلال باشد، و تمام این علل و معالیل انتهاش و سرانجامش به ذات ذوالجلال می رسد، و بنابراین همه چیز به خدا منتهی می شود، به ذات واجب الوجود منتهی می شود. وقتی همه چیز به ذات واجب تعالی منتهی شد، اگر شما شیء دیگری رو بخواهید دخیل بگیرید در این نظام هستی، شرک خواهد بود و شبهه‌ای هم نیست در این که یک قسمت از این نظام هستی افعالی است که از بندگان خدا صادر می‌شود. بنابراین این افعال که از بندگان خدا صادر می‌شود، اونام در این نظام قرار می‌گیرد، و وقتی در این نظام قرار گرفت، این افعال هم با عللش منتهی میشد به ذات مقدس اله. وقتی منتهی شد به ذات مقدس اله، بنابراین فرمایید به خدا برمیگرده. به خدا که برگشت، پس اراده انسان مقهور ارادت الله هست. وقتی مقهور ارادت الله هست، ولو فعلی که صادر شده است به حسب ظاهر از انسان صادر شده، اما اراده انسانی مقهور ارادت الله است، چون در سلسله علل و معالیلی قرار می گیرد که این علل و معالیل بازگشت همه اونا به مبدأ واحد است، و اون مبدأ واحد ذات ذوالجلال است. پس انسان در اراده خودش مقهور ارادت الله است. مقهور ارادت الله که شد، بفرمایید که اعمال از او صادر می شود به اختیاری که از اراده انسان صادر شده، اما اراده مقهور ارادت الله است، چون داخل در سلسله علل و معالیل قرار می گیرد و می رسد به ذات ذوالجلال. این تقریب دومی است که فلاسفه ارائه می دن. به عنوان نمونه دو تا کلام از کلماتشون رو برای شما می خوانیم. یکی فرمایش بفرمایید جناب میر در ایغاز پنجم از ایغازاتی که چاپ شده در حاشیه قبسات، قبسات صفحه 137، اونجا می فرماید، این عبارت رو می خونم: بعدما قضا البرهان قضا انفصلا، میگه بعد این که از برهان استفاده کردیم و برهان این نتیجه رو به ما داد به نحو انتاج قطعی، چه نتیجه ای؟ این که هرچه که ممکن باشد، این ممکن احتیاج دارد به چی؟ به یه واجب به ذاتی، و تمام موجودات به غیر واجب تعالی اینا ممکناتند. حالا که اینجور شد، چگونه ممکنات می توانند وارد بشوند در کشور وجود، دارم ترجمه می کنم، بدون اینی که فیض الهی به اونها برسد؟ ممکن باید علتش به او چه ببخشد؟ افاضه وجود کند. اون علت سرانجامش باید به ذات ذوالجلال برگردد. پس بنابراین میبایست از ناحیه ذات ذوالجلال افاضه فیض به او بشود. پس همه چیز بازگشتش به ذات ذوالجلال است. و استناد الامر الى جنابهی، امر الف لام دلالت بر چه می کند؟ دلالت بر جنس امر رو میگه. هر چه که باشد برمیگردد به خدا. توجه فرمودید؟ و اگر شما این رو انکار کنید و گفتید نه، حالا ما خودمونم یه کارهایی ازمون میاد غیر خدا، توجه میفرمایید؟ میگه اگر کسی این رو بگد و هل هازا الا طریق السنویت و سبیل الاشراک، اگر کسی این رو بگد این غیر از دوگان پرستی و شرک خواهد شد، یعنی میگه هم خدا هم من، خدا یه کاری ازش میاد منم یه کاری ازم میاد، بنابراین میشه سنویت، دوگان پرستی و شرک. و لذا میفرماید اینی که شما میبینید شیخ صدوق در کتاب توحیدش روایاتی نقل میکند در این که کسانی که قائل هستند به مذهب جبر کافرند و اونایی که قائلند به مذهب تفویض مشرکند، میگه این شرکی که در مذهب تفویضه اینه که براتون گفتیم. الان که اینا میگن بندگان خدا خودشون اعمال خودشون رو انجام میدهن و بنابراین این میشد شرک، از قدرت الهی خارج میشد و میشد شرک. بعد میگه خب یه وقت گمان نکنی که داستان شرک بر قول ما هم جاری میشد که امت وسطیم. امت وسط یعنی نه مذهب جبر و نه مذهب تفویض. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این میشه امت وسط. میگه فکر نکن که این داستان شرک بر امت وسط هم که مذهب ما باشد جاری میشود. چرا؟ میفرماید که لأن ذلک، شرک برا ما نمیاد به خاطر این که معلول در درجه استناد خودش مستند به مبدعین باشد و قدرتین باشد، این میشه شرک. یعنی ما بگیم آقا دو تا نیروی مستقله، یکی خدا یکی انسان، و خدا یه کارایی میکند، انسانم یه کارایی میکند، میفرماد این میشه شرک اگه این رو شما بگید. اما اگر شما این رو نگفتید، بلکه گفتید اینجا یک سری بفرمایید که نظام علت و معلول، سبب و مسبباتی هست که این علل و معالیل و سبب و مسببات همه اونها به خدا برمی گردند. اگر آمدید این رو گفتید که این علل و معالیل و اسباب و مسببات تمام منتهی میشد در نظام طولی و عرضی خودش به مبدع واحدی که اون حق جل جلاله باشد، بنابراین دیگه شرکی در کار نیست. شما همه رو برگردوندی به خدا. توجه فرمودید؟ و می فرماید اینی که برات گفتیم فهازا میقات الحق، اینه میقات حق. یعنی چی؟ یعنی اینجا بله وعدگاه حق و حقیقت است و حق و حقیقت تو این مطلب ظاهر می شد. آیات و روایات هم با این توافق دارند و می فرماید سر ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکنم، اینه که برات گفتم که همه چیز به خدا برمی گرده. و ببینید این تصریح از جناب میر بر این که بله افعال انسانم در این سلسله علل و معالیله و در نتیجه این سلسله علل و معالیل، اسباب و مسببات به ذات خدا برمیگردد. بله در حسب ظاهر شما میبینی ابر آمد و بارانی آورد، اما این ابر و باران نیست، این باران خدا اراده کرده بیاد. در حسب ظاهرم من اختیار دارم، یه کارهایی رو انجام میدم، اما اینم کار من نیست، اینم خداست اراده کرده است که من این کارها را انجام بدم. این فرمایش جناب میر در حاشیه قبسات. یه عبارت دیگه هم برادون بخونیم از رئیس مشائیین جناب شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا، شخصیت کم نظیریست ابن سینا. بله اگر بگیم بی نظیر است حرف بی جایی نگفته ایم. جناب ابن سینا در شفا، در الهیات شفا فصل اول مقاله دهم چاپ بله شفا میشه جلد دو صفحه 439، جناب شیخ الرئیس میفرماید که این شفا رو میخونم و الارادات التي لنا کائنتون بعد ما لم تکن. میگه خب شما اراده میکنی کاری رو انجام بدی یا ندی. خب این اراده، اراده ایست که حادث شده است، چون شما یه وقت اراده نداشتی دیگه، یه وقت اراده نداشتی درس بخونی حالا اراده کردی، اراده نداشتی نماز بخونی حالا اراده کردی، اراده کسی فاسد بود حالا اراده کرده اصلاح بشن. خب اراده یه امریست که حادثه، کائنه، یه وقت نبوده حالا موجود شده. فکل کائن بعد ما لم یکن فله علتون، هر حادثی یه چه میخواد؟ یه علت میخواد. خب چجور ها را اراده کردی؟ چرا اراده کردی درس بخونی؟ یه علت میخواد. چرا اراده کردی نماز بخونی؟ یه علت میخواد. و کل ارادت لنا فلها علتون، هر اراده ای از ارادات ما یه علتی داره. و علت تلک الاراده لیست ارادتن متسلسلتن فی ذالک الى غیر نهایه، این اراده ما اگر گفتی ناشی شده است از یه اراده دیگر، خیلی خوب، اون اراده دوم از چه ناشی شده؟ گفتی از اراده سوم. اراده سوم از چی؟ اراده چهارم. میگه این که تسلسل میشد، این الی غیر نهایت چه ادامه پیدا خواهد کرد؟ این تسلسله و باطله. بنابراین این اراده علتی میخواهد و این علت یه جا باید قطع بشه. نمیتوند همین اراده علتش اراده قبلی باشد، اراده قبلی هم علتش اراده قبلی. بل امورون تعرض من الخارج، بلکه اینا یه اموری است که از خارج بر ما تحمیل شده است، عرضه شده است. حالا این اموری که بر ما از خارج تحمیل می شود، عرضیتن و سماویه، اینا میتوند یه امور زمینی باشد، میتوند یه امور آسمانی باشد. درست شد؟ یعنی یه کسی تحت فشار بفرمایید زندگی و مسائل دنیایی کاری را انجام بده، یه وقت نه تحت امور آخرتی و معنوی و بفرمایید علل خارجی آسمانی داره این را انجام میده. میگه این علل‌ها میتواند زمینی باشد، میتواند آسمانی باشه، اما زمینی‌هاشم والارضیت تنتهی الی السماویه، هرچه از علل زمینی است اونام برمیگردد به علل آسمانی. و اجتماع ذلک کله یوجب وجود الاراده، وقتی اینا با هم جمع بشد اراده رو در شما ایجاد میکند، شما کاری را انجام بدهی یا کاری را انجام ندهی و ترکش کنی. پس تمام علل زمینی هم برمیگردد به علل آسمانی، علل آسمانی هم همش برمیگردد به ذات ذوالجلال و الاکرام. بنابراین اراده من مقهور ارادت الله است، اونی که خدا اراده کرده من انجام میدم. پس اختیاری عملا در کار نیست، ظاهر ما اختیار داریم اما در واقع به جبر برمیگردد. بعد میگه و اما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذهی، اون دیگه بماند. خب این هم فرمایش شیخ الرئیس. ملاحظه فرمودید هم جناب میر این بیان رو دارد، هم چند قرن قبل از جناب میر شیخ الرئیس این فرمایش را دارد. بنابراین بفرمایید که بله، تقریر دوم ما اینجور می شد که چی؟ می گم آقا همه ممکنات، همه کائنات، همه مواد و صور، جمع ماده و صورت، همه علل و معالیل، همه اسباب و مسببات، همه افائیل و انفعالات، همه فعل و انفعال، همه اینا جملتن واحده، همه اینا دست جمعی در یک سلسله از علل و معالیل قرار گرفته که به اون میگن نظام علت و معلول. درست شد؟ و بازگشت این نظام علی با عین، بازگشت این نظام علی و معلولی به مبدأ اعلاست، یعنی تمام اینا برمیگردد به علت العلل. و علت العلل چیه؟ ذات ذوالجلاله. این اون چیزی است که کلمات فلاسفه برش اتفاق دارد، همشون همین رو میگن. حالا فلاسفه حتی قبل از اسلام هم این رو دارند، فلاسفه بعد از اسلام هم این بیان رو دارند. توجه میفرمایید؟ خب و شما اگر ملاحظه کنید آثارشون رو به خوبی این در فرمایشاتشون به چشم می‌خورد و معلومه. خب حالا که هر آنچه در این هستی واقع می شود، هر آنچه که در این زیر چتر وجود و عالم هستی قرار دارد، همه زیر مجموعه و تحت پوشش قانون علیته، نظام علت و معلوله. خب حالا وقتی همه تحت این پوششه، از جمله اراده منم تحت همین قانون کلی است. وقتی اراده منم تحت همین قانون، چرا من کاری را انجام میدهم؟ چون اراده کرده ام انجام بدهم. چرا اراده کرده ام که انجام بدهم؟ میگه این اراده علت داره، میره تو نظام علت و معلول و این نظام علل و معالیل منتهی میشد به ذات ذوالجلال. یعنی خدا خواسته تو اراده کنی، خدا و اراده خدا نافذ است. بنابراین من و همه انسان ها صورت ظاهر اختیار داریم کاری را انجام بدیم یا ندیم، و الا اراده من مقهور ارادت الله. به عبارت دیگر، اگر فرض کنیم که افعال ما در یک زمان خاص و مکان خاص تحت پوشش خیمه بلند نظام علی و معلولی قرار نگیرد، اگر تحت پوشش این نظام علی و معلولی قرار نگیرد، لازم میاد چی؟ لازم میاد در نظام آفرینش، در نظام علت و معلول خلل وارد بیاد. و شما یه چیزی داشته باشید که این تحت عنوان نظام علی قرار نمیگیرد. چیزی که تحت نظام علی قرار نگیرد موجب فوزی میشد. فوزی با فا و زاد، زاد اختصاد. فوزی یعنی الان عربا فوزی رو میگن، یعنی شورش، یعنی سرکشی. توجه میفرمایید؟ اگر یه جا الان مثلا مردم تظاهرات کنند و بریزند و بپاشند و نظام اون مملکت رو به هم بزنن، میگه شورش شده. توجه میکنید؟ سرکشی. یعنی اگر یه جا خارج بموند از این نظام، این شورش خواهد بود، این سرکشی خواهد بود. این خارج مونده است، توجه میکنید، از تحت نظام. و هیچ چیز از تحت نظام نمیتوند خارج بشه، توجه فرمودید. بنابراین اراده ما انسان ها هم تحت همین نظامه و این نظام منتهی میشود به ذات ذوالجلال، هیچ راه دیگری ندارد. این فرمایشی که بله تقریب دوم از نظریه فلاسفه که خدمت شما عرض کرد. بله چه بگیم؟ بپذیری یا نقد کنیم؟ خب واضحه که باید به نقدش بنشینیم. یعنی اگه ما باشیم و این مطلب، خب ای که شد جبر دیگه. صورت ظاهر اختیار است اما واقع جبره. توجه میکنید؟ این مثل این میموند که شما به یکی بگید آقا هرچی دلت میخواد بخوری بخور، اما اگه اینو خوردی یک کتک مفصلی بهت میزنی، اما اگه اونو خوردی جایزه دم میدی. خب میگه خب اونو میخورم که جایزه من بدین دیگه. خب این جبره دیگه. ولو صورت ظاهر شما بهش میگید اختیار دارد، اما بالمعال برمیگردد به یه جبر. شما میگید آقا صورت ظاهر افعال انسان ناشی میشود از اراده انسان، اراده می کند کاری را انجام بدهد، اراده می کند کاری را انجام ندهد، و در این انجام دادن و ندادن مختار است. خیلی. اراده از کجا ناشی می شود؟ اراده داخل در اون نظام علل و معالیل قرار می گیرد، برگشتش بالمعال به ذات ذوالجلال است. هرچه خدا اراده کرده است تو هم باید اراده کنی. خب که میشه جبر که این بالمعال برمیگردد به جبر. توجه فرمودی؟ خب حالا که اینجور شد چه میگم؟ میگم آقا ما بله میپذیریم، مناقشه ای نداریم که همه موجودات و داستان علت و معلول و سلسله علل و معالیل و سبب و مسببات این برمیگردد به مبدأ اول که ذات ذوالجلال است. اینو کسی نمیتوند مناقشه کنه. ما مثل همه میپذیریم و در این جهت مناقشه ای نداریم. چرا؟ به خاطر ای که تمام هستی به غیر از ذات واجب، تمام هستی به غیر از واجب تعالی همه ممکناتن. وقتی ممکنات شدن، ممکن در حد ذات خودش نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، نه اقتضای حدوث دارد نه اقتضای بقا. بنابراین همون گونه ای که وجودش علت میخواهد، حدوثش علت میخواهد، فرض بقایش هم احتیاج به علت دارد و میبایست افاضه وجود بشود به او از ناحیه ذات واجب الوجود. تو این که نمیتونیم مناقشه کنیم، این رو قبول داریم، همون جور که همه قبول دارن. پس این جهت درش نقاشی نیست. نقاش ما در این است که در دو نکته رو تأمل کنید درش. نکته اول، آیا افعالی که از عباد صادر می شود با اختلافی که درش هست و جهات مختلف و متعددی که درش هست. ببینید افعالی که از ما صادر میشه سه صورت کلی میشه. یه وقت این افعال خیراته، یعنی ما یه کارهای خوب انجام میدیم. یه وقت یه کارهای بد انجام میدیم، گناه، معصیت، شر، زشته، درسته؟ یه وقتم یه اعمال لغو و عبثه، بیهوده است، زشت نیست، بد نیست، گناه نیست، اما بیهوده است. نشسته فرض بفرمایید که با انگشتاش داره همچنچه، با ریشش داره بازی میکنه. خب این یه کار عبثه، لغوه، بیهوده است. حالا دیگه فرض کنید بله بفرمایید که برخی از این مسابقات و نمیدونم اینا رو نگفتی. حالا این مثال سادش. پس ما سه دسته، عبادت، گناه، کارهای لغو و بیهوده، خاصیتی نداره، نه عقلی خاصیتی دارد، نه دنیایی، نه آخرتی. ما کارامون این سه تاست. خب شما سوال ما اینه، آیا این اعمال و افعالی که از من انسان صادر می شود که درش شرم هست، گناهم هست، معصیتم هست، لغو و بیهودم هست، چقدر ما صبح تاشون کار لغو می کنیم؟ الا ماشاءالله، درسته؟ می شینیم دور هم به گرد کردن و حرف زدن 3 ساعت 4 ساعت عمرمون رو به باد می دیم. چه ثمره ای برش مترتبه؟ اگر نگیم گناه کردیم، غیبت و تهمت و اینا، اگر اونا توش نباشد لغو و بیهوده است، درسته؟ خب شما این کارهای لغو و بیهوده و گناه و معصیت را می توانید آیا اینا را انتساب بدهید، ببریدش تو نظام جملی عالم، نظام بله تک قطبی عالم و بگوی اینام به خدا برمیگردد؟ میشه؟ یعنی میتونم من انتساب بدم خدا خواسته است من گناه کنم، خدا خواسته است من مرتکب بدی و شر بشم، خدا خواسته است من کار زشت بکنم، خدا خواسته است من کار لغو و بیهوده انجام بدهم؟ میشد؟ توجه فرموده؟ خب این سوال اول ماست و اون این است که افعالی که از عباد صادر می شود داخل در این نظام تک قطبی عالم که شما دارید میگید نمیشد. چرا؟ چون نمیشه گناه رو به خدا نسبت داد، شر رو به خدا نسبت داد، لغو و عبث و بیهوده رو به خدا نسبت داد. پس اینا صادر میشود از بندگان خدا به اختیار خودشون. بله، قدرت بر این امور رو کی به انسانها داده؟ خدا. قدرت گناه کردن رو کی داد؟ خدا. قدرت کار لغو و بیهوده رو کی به من داد؟ خدا. اما خدا نداد من کار لغو بکنم، خدا داد من کار خوب بکنم. من به سوء اختیارم کار لغو کردم یا کار بد و زشت و شری را و گناهی را انجام دادم. توجه می فرمایید؟ پس اینا رو ما نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. و اگر شما اینا رو به خدا نسبت بدید، این همون جایی که میگد که بله منزه است خدا از این امور. خدا کی امر به گناه میکند؟ کی بفرمایید که ما رو وادار به گناه میکند؟ هیچ وقت. بنابراین این نکته اول، این که افعال و کارهای بندگان خدا را با اختلافی که در جنس و نوع این اعمال هست از خیر و شر و عبث و بیهودش، اینا را نمیتوان در نظام تک قطبی عالم انتساب به خدا داد. به این که بگم خدا گناه میکند، خدا شر را ایجاد می کند، خدا کار لغو و عبث و بیهوده می کند. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. توجه فرمودید؟ خب پس اینا رو به کی باید نسبت بدیم؟ به خودمون. کی گناه کرد؟ من. کی خطا کرد؟ من. کی اشتباه کرد؟ من. چه کسی کار زشت کرد؟ من. چه کسی مرتکب لغو و بیهوده شد؟ من. با خدا چه نسبتی دارد اینا؟ هیچ. هیچ. بله خدا قدرت داده، چشم داده. من با این چشم آیات تکوین و تشریع رو مطالعه کنم؟ من با این چشمی که باید آیات تکوین و تشریع رو مطالعه کند گناه می کنم به سوء اختیار خودم. توجه می فرمایید؟ خب پس این نکته اول. نکته دوم، این روایاتی بود که در کلام جناب میر آمده بود که خب اگه شما گفتید که این اعمال انسان‌ها تحت پوشش نظام تک قطبی قرار نمی‌گیرد، پس شد نظام دو قطبی، پس شد چی؟ شرک. پس یه خدا داریم، همه چی در اختیار خداست، این طرفم یه آدمی داریم، یه انسانی داریم که یه کارایی ازش میاد و این کارا کاری با خدا ندارد، حداقل اون گناهایی که میکند، کارهای زشت و شری که انجام میده، اینا با خدا کاری ندارد. پس شد در عالم وجود دو مبدع هستی، یه مبدعی که همه ی هستی بهش برمیگردد، ذات ذوالجلال و الاکرام، یه مبدع کوچولو هم این گوشه داری کوچولو که هرچه بدی و زشتی و گناه و معصیت و لغو و عبث و بیهوده است به او برمیگردد، اونم انسانه. درسته؟ اگه اینجور باشه میشه شرک دیگه. شد نظام دو قطبی میشه شرک. توجه میفرمایید؟ اینه؟ نه. میگم نه اینجور نیست. ما نظام رو دو قطبیش نمی کنیم. نمیگیم انسان در اون اعمالی که انجام میدهد قدرتش مال خودشه. اگر میگفتیم خدا او قدرت وسیع رو دارد، این طرف هم انسانی داریم که یه قدرت کوچولویی دارد نسبت به معاصی و گناهان و قدرتش مال خودشه و از ناحیه خدا نیست، میشد چی؟ میشد شرک، میشد نظام دو قطبی، میشد شرک، میشد ثنویت. ولی ما اینو نمیگیم که. ما میگیم همین انسانی که اعمالش، رفتارش داخل در نظام جملی عالم، نظام تک قطبی عالم نمی شود، همین انسان در گوشه دنیا اینم قدرتش مال خودش نیست. همون قدرت بر گناه هم خدا بهش داده، اما خدا نداده گناه کن، خدا داده باش ثواب کند، او برمی دارد باش گناه می کند. چاقو رو به شما دادن، وردارید باش هندونه قاچ کنید بخورید یا بدین مردم بخورن، چاقو رو می زند تو شکم مردم رو باره می کند، آدم باش می کشد. توجه می کنید؟ او کارخانه چاقو سازی رو که نمی تواند کسی محاکمه کند که تو چرا چاقو ساختی؟ باش آدم کشتن. آقا چاقو ما نساختیم آدم بکشن، این به سوء اختیار خودش رفته چاقو رو باش آدم کشته، درسته؟ خدا هم به من قدرت داده، من با این قدرتی که خدا داده در مسیری که خدا گفته بروم، من قدرت رو از خدا میگیرم، رامو عوض میکنم، اون راهی که خدا گفته نرو اونو میرم. ببینید پس اینجا شرک نشد، چون نمیگیم این قدرت مال خود انسانه. اگر میگفتیم بله خودش آورده، خودش خلق کرده، کاری به خدا ندارد، خودش در این قدرت استقلال داره، اصلا به خدا میگه خدای تو کی هستی؟ تو اون ور آب، من این ور آب، اگه این بود بله میشد شرک. ولی ما اینو قائل نیستیم. میگم عبد، انسان در جمیع اطوار زندگیش، آن به آن حیاتش، میبایست فیض از جانب ذوالجلال و الاکرام به او برسد، حتی در آن گناه کردنش. در همون آن که دارد گناه میکند اگر فیض خدا نرسد میتوند گناه رو ادامه بده؟ بله؟ الان داره از دیوار خونه مردم میره بالا دزدی کند، دیگه عضلاتش قدرت نداشته باشد او رو بکشد بالا، میتونه بره بالا؟ نمیتوند بره. های قدرت رو کی بهش داد؟ خدا. یعنی در آنات عصیان و گناه هم اگر فیض وجود از او سلب بشود، فیض الهی سلب بشود، همون جا که دارد گناه میکند تمومه، میفته میمیره، نمیتوند ادامه بدد. توجه میکنی؟ خب بنابراین انسان در تمام آناتش، لحظاتش، افعالش، تروکش، در همه آنات افتقار به خدا داره، فقیر الالله هست، آنن به آنن داره فیض از خدا میگیره، منتها فیض از خدا میگیره، فیض کجا به کار ببرد این دیگه در اختیاره خودش. خدا بهش قدرت داده، نیرو داده، میتونه با این نیرو شب بلند شه، وضوشو بگیرد، نماز شب بخوند، میتونه به مردم کمک کند، دستگیری کند، مثل امیر علیه السلام و اولاد امیر در تاریکی شب در خانه فقرا و بینوایان ما یحتاجشون رو ببرد، درسته؟ و میتواند با این قدرتی که خدا بهش داده در دل شب از دیوار خونه مردم برد بالا. توجه کرده؟ هر دو تا کار رو میتوند انجام. بنابراین ما نمیگیم که قدرتش مال خودشه که شرک بشد، که ثنویت و دوگانه پرستی و نظام هستی دو قطبی بشه، یه قطب مرکزی و اصلی، یه نیروی کوچکم اینجا هست شورشیست. این انکار میکند او قطب مرکزیت را. ترجمه مثل این که الان فرض کنیم بله قدرت‌های بزرگ جهانی مثلا میگن ما قدرت‌های بزرگ جهانیم، همه چیز زیر نظر ماست، اما یه دولتی کوچک ایجاد شده اون میگه من کاری با شما ندارم، او وقت دارن اذیتش میکنم. ترجمه فرمود این میشه دو قطبی. حالا این دولت میگه من زیر بار اونا نمیرم، اونا هم میگن تو هم باید بیای زیر بار ما. این میشه دو قطبیت، این میشه ثنویت، این میشه شرک. عالم هستی اینجور نیست، تک قطبی است، فقط خدا. همین آدم کوچولو هم تمام نیروش را از خدا گرفته است، اما افعالش به خدا نسبت داده نمیشه، خودش کرد. اگه گناه کرد شما نمیگه خدا گناه کرد، میگه این انسان شقی بدبخت گناه کرد. چرا؟ به سوء اختیارش، به سوء اختیار خودش این آلوده به گناه شد. بنابراین فر این تقریب دوم فلاسفه را هم نمیشد پذیرفت. این دوتا اشکال رو که خدمت شما گفتیم میشد برشون کرد. و تقریب سوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل